سلام، اینجا رادیو کامپایلره، یه پادکست دانشجویی. تو رادیو کامپایلر یه جورایی قرار اتفاقات دور و برمون رو به زبون یه کامپیوتری کامپایل کنیم. من عاطفه مسافر به همراه حسین شکیبانیا در اندیس هفتم یه بار دیگه همراهتون هستیم.
If you see me fighting with a bear, pray for the bear. خیلی ممنونم که تا اینجا به صحبتام گوش دادین. امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید.
من میگم یه صندلی میذاریم اینجا، حسین میشینه عکسشو میگیرم.
مگه من
یه دقیقه حرف نزدم
راجع به ذهنیت حرف بزنم؟ ببین، مایکل جردن توی 33 سالگی
از اول بگو.
اگر راجع
به آقا چرا میخندی؟
آخه به تو نگاه، تو به اونا میشناسه. اونا تحت تاثیرن که خیلی خدا
تو عکاسی بلدی؟
فقط کلاس اینا رفتی؟
نه جدی میگم،
تلافی کنی نتونستی،
یا گفتن حالا واسهش یه چیزی بخریم بچه دستش باشه.
ببین داره هنوز اونو تلافی
کنه. نه بابا تلافی
نیچه یه جمله‌ای داره، میگه هر کس چرایی زندگیشو پیدا کنه با هر چگونگی کنار میاد. به نظر من، من وقتی توی اون بره از زمان متحریدش میمود، ارتعاش نفس های توی حبسش به سمتم می اومد.
نیچه رو خوب اومد اینجا. نیچه لازم چه جمله ای هم گفت آخه. خیلی خوب. سلام.
سلام،
خوبی؟ چطوری؟
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
قربونت. امروز امیر رو داریم که فرانت اند دیولپر شبکه اجتماعی نزدیکاه. امیر جان به رادیو کامپایلر خیلی خوش اومدی.
خیلی ممنونم. من امیر عبدالمالکی هستم، دانشجوی ترم 6 رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه بوعلی و همچنین فرانت اند دیولپر شرکت آدران و صد البته تیم نزدیکا.
چند وقت استخدام نزدیکا شدی؟
داستان همزیستی من و نزدیکا اردیبهشت 8 ماهه شد.
یکم راجب نزدیکا میگی بهمون، کلاً چیه؟
نزدیکا یه سوشال مدیای تقریبا شبیه به اینستاگرامه که خیلی فیچرهای مختلفی داره، تلفیقی از اینستاگرام و تلگرام. مثل اینستاگرام پست داره، فالوئر داره، استوری هم داره بهش اضافه میشه، همچنین مثل تلگرام چت داره و بیس کارش و هدف اصلیش به نظرم از شعارش که دایره دوستان جدید تو بیشتر مشخص میشه و هدف اصلی نزدیکا برقراری ارتباط با افراد نزدیک و دوروبرته و قصدش برقراری دوستی و ارتباط.
بعد چند ساله که لانچ شده؟
نزدیکا از سال 94 لانچ شده و 15 شهریور امسال 9 سالگیشو جشن میگیرم.
حالا یه سوالی که دارم خودم اینه که خب الان خیلی از فروشگاه‌ها و اینا همونطور که توی مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام خودشون پیج دارن و یه جوری آنلاین شاپ‌ها اکثرا از طریق اینستاگرام دارن کسب درآمد می‌کنن. فلسفه پشت نزدیکا این که چی شد که اصلا اومدن و پیاده سازی کردن چیه؟ یعنی می‌خوام ببینم چه فرقی مگه داره با اینستاگرام؟
ببین، نزدیکا بیس و هدف اصلیش همونطوری که گفتم اینه که شما آدم‌های اطرافت رو، اصطلاحاً یه فیچر داره به اسم آنلاین های اطراف، آدم های اطرافت رو بشناسی، بتونی باشون ارتباط بگیری و بیشتر بیس کارش سر اینه که شما دوستی داشته باشی با آدم.
اینا رو چطوری میشناسی؟ یعنی چطوری میفهمی افراد آنلاین؟
فکر واقعیتش لاجیک پشتش رو دقیقاً نمیدونم، اما آی پی شون رو میدونم که ذخیره میکنن و احتمالاً این بتونه یکی از
خود کاربرا میدونن.
بله، دسترسی رو میدن.
بعد تو دقیقاً توی نزدیکا چیکار میکنی؟ یعنی میدونم که فرانت اند دیولپری، ولی خب زر بخوای با دیتیل بیشتر بگی.
ببین، من وقتی که شروع به کار کردم داخل نزدیکا، نزدیکا یه پنل داره که تقریبا همه اعضای تیم با قسمت‌های مختلفش سر و کار دارن و خب این پنل توی بستر وب هستش و یه وب پنله. طبیعتاً مینتیننس و نگهداری و توسعش به عهده ما فرانت اند دیولپراست. من وقتی وارد نزدیکا شدم چند روز اول صرفاً فقط کدا رو نگاه می‌کردم تا بیشتر با خود پروژه آشنا بشم. بعد از یه مدتی تسک‌های کوچیک‌تری راجع به پنل بهم دادن. گذشت و من کلاً دیگه فیچرهای بزرگ پنل که قرار بود اضافه بشه رو خودم می‌زدم و بهمن تیم لید من فرانت نزدیکا دو تا فرانت اند دیولپر داشت، یکی من و یکی تیم لیدم.
درست.
و توی بهمن تیم لید من عازم خدمت مقدس سربازی شد و موند یه دونه نزدیکا و امیر تنها. از اونجا به بعد واقعا شرایط برای من خیلی متفاوت شد، با چالش‌های بیشتری مواجه شدم. علاوه بر اینکه پنل نزدیکا بود، من سایت آدران رو دستم داشتم، سایت نزدیکا رو داشتم و همچنین پنل نزدیکا. یه تایمی روی مایگریشن این سه تا پروژه به سمت TS بودم، یه تایمی چون اولین ارتباط اند یوزر با یک پروژه بخش فرانت هست، یه تایمی خیلی برام این حتی استرزا هم بود که اولین برخورد آدم ها مخصوصا پشتیبان ها با یه مشکل توی پنل با من بود و فکر میکردن که از سمت فرانته و اینم میگم که در 90% مواقع واقعا از فرانت نبود و از سمت بک‌اند بود. آره و اینجوری بود که یه تایمی اونجا برام خیلی چالش داشت. بعد از اون توی اسفند 1402 سایت نزدیکا ریدیزاین شد و 28 اسفند 1402 ساعت 7 شب من نزدیکا رو سایت جدیدش رو دیپلوی کردم و نزدیکا سال جدید رو با یه سایت جدید آغاز کرد. بعد از اون هم من دارم روی، یعنی در حال حاضر پروژه اصلی که دارم من توی نزدیکا روش کار میکنم PWA هستش و از اونجایی که نزدیکا نداره نسخه iOS و فقط داره از کاربرای اندروید استفاده میکنه، الان من دارم PWA بالا میارم با یکی دیگه از همتیمی هم، دو نفر عضو فرانت اند دیولپرای نزدیکاییم و کار اصلیمون اینه.
خیلی عمالی و واقعا خوشحالم واسهت که انقدر شوق داری واسه کارات و ازشون تعریف می‌کنی، خیلی عالیه. ولی خب ما این اپیزود نمی‌خوایم راجع به فرانت اند صحبت کنیم و همینجور که توی حالا تایتل اپیزودم هستش، اپیزود راجع به مسیر پرپیچ و خم کاریابی و استخدام شدن مخصوصا حالا توی فیلد کامپیوتره. یه آمار عجیبی که تو داری اینه که 398 رزومه فرستادی توی جابینجا، اونم فقط توی 2 ماه، یعنی تقریبا 6-7 رزومه در طول روز. یکم راجع به این توضیح میدی واسمون؟
بله، من دقیقا 398 رزومه توی 2 ماه فقط هم توی سایت جابینجا فرستادم. ببین، تابستون یه تایمی بود که من 1 سال و 3 ماه از شروع یادگیری فرانت برام گذشته بود و به شدت آتش و ذوق اینو داشتم که برم سر کار. یه عادت و یه روتین داشتم، من هر روز 7 صبح و 7 شب بلا استثنا، هر روز حتی روزهای جمعه، سایت جابینجا رو باز میکردم، جاب آفراشون رو نگاه میکردم و خیلی هم صافی سختگیرانه ای نداشتم. یه سری از شرکت ها واقعا چیزای سختی میخواستن، تجربه کاری زیاد یا حتی مثلا چیزایی که شاید حتی من خیلی داخلشون مهارت خاصی نداشتم، اما من بدون استثنا صرفا برای اینکه برم محیط رو تجربه کنم ببینم مثلا چجوریه این فرایند، برای تقریبا 90%شون من رزومه
دقیقا بسیدم. همین میخواستم ببینم، چون خیلیه و انقدر جاب آفر فکر نمیکنم مثلا پوزیشن وجود داشته باشه که با حالا مهارت‌های تو هماهنگ باشه. پس تو کلا میفرستادی هرچی فرانت اند بود؟
فرانت اندای ریاکت رو میفرستادم
و یه فریم ورک هم یاد گرفته بودی، یعنی مثلا HTML CSS
جاوا اسکریپت
کار کرده بودی.
و بعد از اون ببین فرایندش کلا اینجوری بود که من 402 هفته فروردین 402 شروع به یادگیری کردم. با HTML CSS شروع کردم، اونا رو که تکمیل کردم تابستونم خورد برای یادگیری جاوا اسکریپت و پروژه هایی که داخلش زدم. بعد دانشگاه شروع شد، سال 402 بود یاره فکر میکنم نه 401 توی پاییز بود که دانشگاه دوباره شروع شد و به صورت حضوری همین بار شروع شد. اون تایم یه ذره برام چالش برانگیز بود که بخوام مثل قبل خیلی پر قدرت و مستمر کار کنم، اما بازم اونجا ولش نکردم، رفتم یه دونه فریمورک از CSS یاد گرفتم. آخره یه سال 401 ریاکت رو شروع کردم و تا تابستون 402 داشتم این مسیر رو طی می‌کردم
که دیگه بعدش رزومه ها رو شروع کردم.
دقیقاً من آخرین بار که کد زدم تا قبل از ارسال رزومه ها فکر میکنم آخره تیر بود و بعد از اون دیگه شروع کردم مستمر به ارسال رزومه.
حالا یکم راجع به این پلتفرم های جاوفر واسه همون بیشتر بگو. اینکه خب مثلا یکی از معروف تریناش همین جاب اینجای که تو 398 بار واسه رزومه فرستادی. میدونم که مثلا سایت کوئرا هم یه چنین چیزی داره. راجع به اینا بهمون بگو اینکه کجاهن، چطوریه و کلا چیکار باید بکنم بچه.
ببین واقعیتش اینجوری بود که من 4 تا منبع اصلی داشتم: جاب اینجا، جاب ویژن، کوئرا و ایران تالنت. ایران تالنت رو خیلی زود فهمیدم که نمیتونه اون چیزی که من میخوام باشه، چون واقعا جاب آفرهای خیلی کمی داخلش لود میشد هر روز و معدود آدم هایی که اون جاب آفرها رو گذاشته بودن رزومه ها رو بررسی میکردن. یعنی خیلی کم پیش میومد یهو من یه رزومه میفرستادم، یک ماه بعد تازه نتیجهش میومد که چی شده.
یعنی چی؟ یعنی مثلا جای خالی نداشتن، الکی گذاشته بودن و...
ببین نمیدونم چه جوری بود، ولی حس میکنم بیشتر آدم های خیلی فعالی که در لحظه نیاز به کار داشتن بیشتر فعالیتشون توی جاب اینجا بود. من جاب ویژن و کوئرا رو هم خیلی بررسی میکردم، اما چیزی که میدیدم داخل جاب اینجا و برام خیلی مهم بود این بود که داخل جاب اینجا هر روز بلا استثنا چندین تا پوزیشن شغلی باز میشد و شما میتونستی براش رزومه بفرستی، همچنین زود نتایجش میومد. یعنی مرحله بندی میکنه جاب اینجا و این مراحل رو خیلی زود شما سپری میکردی و تکلیفت با خودت معلوم میشد.
خب پس حالا بریم سراغ رزومه، چون تو بالاخره این 398 بار فکر کنم رزومت دستخوش تغییرات شده
بسیار زیاد.
همین راجع به این صحبت کن که یه رزومه خوب به نظر تو چه چیزایی داره و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه.
ببین من چندین و چند بار رزومم رو عوض کردم تا بالاخره به یه چیز بیس و پایه رسیدم. اولین اشتباهی که خودم مرتکب شدم و میخوام همینجا بگم که بچه‌ها دیگه مرتکبش نشن اینه که لطفاً روی رزومه هاتون مداد شمعی نپاشید و رزومه های رنگی رنگی اصلاً به اون کسی که داره این رزومه ها رو بررسی میکنه حس رسمیت و جدی بودن نمیده. رزومه ای که برای من باعث شد چندین تا مصاحبه بیاد و در نهایت به واسطش وارد یه پوزیشن شغلی شدم یه صفحه، یه تک صفحه سفید ساده بود که با رنگ مشکی داخلش اطلاعات لازم رو نوشته بودم.
این از فرمتش، یعنی که خیلی دومال چیز فانتزی نباشین
اصلاً. اصلا
حالا اینکه چه چیزایی داشته باشه، یعنی چه سکشنایی داشته باشه و به چه چیزایی اشاره کنیم و چه مهارتهایی رو بیارین توش. یه نکته‌ای که هست اینه که میگن مثلا واسه پوزیشن فرانت اند اگه داری اپلای می‌کنی، اگر یه چیز دیگه هم مثلا بلدی ولی مرتبط به اون پوزیشن نیست، اصلا لازم نیست توی رزومت بیاری. حالا نمیدونم این چقدر درسته یا نه، راجع به اینم به اون بگو کلا چه سکشن هایی داشته باشه، چطوری شروع کنن و چجوری اون اسکیل های خودشونو بتونن بولد کنن نسبت به حالا اون پوزیشن شغلی که باز شد.
ببین خب چون من خیلی با دید تونلی فقط وارد فرانت شدم و اصلا تجربه در جاهای دیگه نداشتم، اصلا نمیتونستم چیز اضافه‌ای وارد کنم و راجع به این شاید نتونم خیلی درست نظر بدم. اما چند تا نکته اگر بخوام که بچه‌ها رعایت کنن حتما اینه که در مرحله اول لطفاً و اصلاً رزومتون رو فارسی ننویسید. اصلاً حس خوبی به اون کسی که این رزومه رو بررسی میکنه نداره. من بعدها که با تیم لیدم صحبت کردم به من صراحتاً اینو گفت که من رزومه هایی که فارسی بودن رو اصلاً ندید رد میکردم.
دلیلش رو نگفت.
دلیلش اینه که حس میکنم آدم های حرفه‌ای بیشتر میان انگلیسی مینویسن و به شخص بررسی کننده این حس رو میده که طرف آماتور نیست، تازه شروع به بررسیه و ارسال رزومه نکرده، یه چیزهایی از قبل بلده. دومی مسئلهی که میتونم راجبی صحبت کنم اینه که لطفاً و لطفاً تا جایی که میتونید رزومتون کوتاه باشه و نهایتاً توی یک صفحه جمعش کنید.
دقیقاً.
چون آدم‌هایی که رزومه ها رو بررسی میکنن حقیقتاً چون تعداد بالای رزومه به دستشون میرسه خیلی حوصله نمیکنن رزومه های دو صفحه‌ای رو بخوام بررسی کنن.
شاید چند ثانیه یا مثلا یکی دو دقیقه فقط.
دقیقاً. من حتی ندیدم به جز شرکت های خیلی بزرگ واقعاً یک سری ها بخوان برن مثلا کد گیت هاب شما رو دانلود کنن، دیپندنسی هاشو نصب کنن، ران کنن و تازه نتیجه رو ببینن. برای همین حتما توصیه میکنم حداقل برای بچهای فرانت که این کاری ذره راحت تره پروژه هاشون رو دیپلوی کنن. پلتفرمایی مثل ورسل، مثل نتریفای وجود داره که شما میتونید پروژهتون رو دیپلوی کنید و وقتی لینک پروژهتون رو میذارید و شخص بیننده میره اون رو نگاه میکنه، خیلی سریع به دید بصری میرسه و میتونه نتیجه گیری کنه راجع به مهارت شما.
درسته. حالا راجع به سکشن هم بگو، چون الان باز دقیق اشاره نکردیم. مثلا اینکه من آیا بیام خودم معرفی کنم، تحصیلاتم توش باشه، اسکیلامو بنویسم، پروژه های گیتاب هم بزنم یا فقط آدرس گیتاب، راجع به اینا یه ذره بیشتر ریزتر صحبت کنم.
ببین اگر من بخوام دقیق راجع به پروژم صحبت کنم، من پروژم رو اگر بخوام به سه بخش،
رزومت یا پروژه،
راجع به رزومم اگر بخوام راجع به رزومم صحبت کنم، من اگر سه تا ستون در نظر بگیرین اون صفحه رزومه منو، سمت چپ ترین میشد مهارت هام که به دو قسمت تقسیم کرده بودم، مهارت های اصلیم که مربوط به برنامه نویسی بود و مهارت های نرم یا اصطلاحا سافت اسکیلی که معمولا شرکت ها یک سری ها در حد حتی پرسیدن هم که شده اون اول ازت میپرسن که مثلا ما به این چیزها اهمیت میدیم. حالا شاید در بطن کار وقتی شما وارد میشی خیلی این مسئله براشون مطرح نیست، اما اگر باشه به نظر من خوبه. علاوه بر اسکیل ها من اونجا راه های ارتباطی به خودم رو نوشته بودم، لینک گیت هابم، لینک لینکدینم، اینستاگرام نه ولی خب تلگرام و شمارم رو هم گذاشته بودم.
درست.
قسمت اصلی
و ایمیل فکر میکنم.
و ایمیل، مرسی، دقیقاً. و قسمت اصلی رزومه من اولش با 3-4 خط مختصر راجع به این که من کیم و چند ساله دارم کار میکنم یه توضیح مختصر داده بودم و بعدش پروژه هام رو نوشته بودم. برای هر پروژه 3-4 خط توضیح نوشته بودم که اصلا چی کار کردم، هدفش چی بوده و در نهایت اگر دیپلوی شده بود لینکش رو، لینک دیپلوی شدهش رو زیر اون نوشته هام میذاشتم یا اگر نه لینک گیتابش رو. اینو بگم یه نکته خیلی ریزیه ولی واقعا تاثیر داره، اون لینک هایی که استفاده می کنید داخل پروژهتون رو حتما به لینک واقعی تبدیل کنید که اون شخص بتونه روش کلیک کنه و مستقیما وارد اون صفحه حالا گیت هاب بشه
یا نوشته هایپرلینک بشه.
دقیقاً هایپرلینک بشه و شما بتونید مستقیما این رو اصطلاحاً ببرین به اون صفحه‌ای که لازمه ببینیدش.
نه اینکه خودش حالا بره اون لینک رو
دقیقاً تکست باشه و فقط
رو انجام نمیده کسی که بخواد کپی کنه مثلا لینکی که شما نوشتید. خب تحصیلاتت هم اشاره کردی توی رزومه.
بله من تحصیلاتم هم اشاره کردم، گفتم که از کدوم دانشگاه اومدم و یه نکته دیگه‌ای هم که به بچه‌ها بگم، یک سری از رزومه ها رو من حتی اون تایمی که داشتم دنبال کار میگشتم توی لینکدین زیاد نگاه میکردم و رزومه های خیلی ها رو میدیدم که این اشتباه رو مرتکب شده بودن. اون هم این بود که جلوی مهارتشون یا حالا درصد میزدن یا مثلا میزدن 3-4
3 ستاره مثلا.
دقیقاً. و این واقعا حس خوبی به اون شخص نمیده.
دقیقاً.
اولا این که از اون بحث رسمیت خارجش میکنه، دوما این که دید اشتباهی از سمت بررسی کننده نسبت به شما به وجود میاره.
اصلا چون درصد آخه معنی نداره، مثلا 50% پایتون یعنی چی واقعا؟
دقیقاً.
خیلی بی‌معنیه. حالا مثلا میتونه طرف بنویسه بیسیک یا مثلا اینترمدییت.
آره دقیقاً، اینکه شما لول بندیش کنید یه ذره، حتی من اینم توصیه نمی‌کنم ولی اگر لول بندیش کنید خیلی منطقی تری از اینه که از 3 ستاره، از 5 ستاره 3 تاشو رنگی کنید.
خیلی چیز بدی. راجع به سافت اسکیلا که گفتی، ببین سافت اسکیلای مختلفی آخه داریم ما. مثلا یه نفر میتونه نمیدونم خوب آشپزی کنه، البته آشپزی هم سافت اسکیل حساب نمیشه، حالا یه سری سافت اسکیل دیگه، ولی آیا همه سافت اسکیلا رو واقعا باید بیاریم یا یه سری چیزای خاص؟
اینم خیلی نکته مهمی بود. اصلا بیس سافت اسکیل چرا برای یک شرکت مهمه؟ چون میخوان مهارت شما برای برخورد با اعضای مختلف تیم رو بسنجن. شما ممکنه توی اون تیم یهو دوچار یه بحرانی بشید، دوچار یک مشکلی بشید، اصلا یه جایی اختلاف سلیقه داشته باشید با افراد مختلف و این برای شرکت اینجا مهم میشه که این آدمی که میخواد وارد کار بشه اصلا میتونه مهارتی در زمینه کنترل احساساتش، در زمینه اصلا برخوردش، اجتماعی، درونگراست، اینا براشون مهمه. اما اینکه حالا مثلا خیلی به این مهارت‌های دیتیل داری که همه آدم‌ها یه سری خصوصیات دارن، نه.
بیشتر به طرف من میتونم خیلی راحت دوست پیدا کنم.
دقیقاً. اینا شاید مثلا خیلی مطرح نباشه ولی
تایم منیجمنت، نمیدونم
تایم منیجمنت،
ریسک منیجمنت،
اصلا اینکه شما درونگرایی یا برونگرایی. چون حتی یه سری از تیم‌ها من یادمه من خودم نوشته بودم درونگرا نیستم برونگرا، اما خب بعدا متوجه شدم اشتباه فکر میکنم.
اونا آدم درونگرا میخواستن.
اونا نه نه، من خودم اینجوری بود که شرکت وقتی با یه آدم درونگرا مواجه میشد، من بعدها وقتی آدمهای جدیدی وارد شرکت شدن متوجه شدم، وقتی با آدم درونگرایی مواجه میشدن، تیم لیدش رو کامل یکی دو روز میذاشتن همه بخشهای مختلف شرکت رو نشونش بده، با بچه ها سر صحبت رو باهاش باز کنه تا اون یخش آب شه و دقیقا اون یخشکن براش اتفاق بیافته. فهمی کنم من گیت شدم، دارن جگوی تیک تاک میخوان اکتیو سوراجرشون میخواد تنوس بیام شخص بیف کنم، اما تو سر ما سه تا شده تکلیف روشم میبینن بهم میگم چرا خیرانی، میگم چون تو رو ببینم خارجی نانی، انگار دی ان ای ام نمیاد سال میلادی، منو جای خاک نکنین که پانه میذارین، په منو ریس کن تو دل این شهر، دارم رامو میسازم و فکر بیشتر تا چهار زندگی بمشیکتر، اما ترکوندن و منو مثل 18 روی زن تو تلپورتم، بابا رپ بازی هم ست جردن از تنهایی هم قصه گفتم، بهم انرژی بده لطفا، انرژی بده لطفا، تا این بابشو ممکن هیتر و زر مفتن، انرژی بده لطفا، انرژی بده لطفا، تا این بابشو ممکن هیتر و زر مفتن، انرژی بده لطفا. بازیگرم از هیپ هاپ میگم اینا هم 90 درصدی و کریم خان چیدم، چطوری رکوردهای جدید باز شکست، خودم همش رو صدیکس خواب دیدم، یه کل پلی بخونم یه ارکست بای، اما هنوزم رپ بازی رو جوب چشمام و زندگی با هیپ هاپ رو کشغاله، ولی توپ تو رپی که فقط پشت امزاشو چیکار کنم، متفاوت با سرت دیدم پیش رفته همه من زوب زده میشم، اما دیدی که چیا دارن پای سرت میگن، رو نگفته های منی مثبت 18 از همه نسلامون هم نسته کیم، بابا من فقط نگاه مثل قبل یه اینستا لایف ای جان صفر، من خوابم گرفته یه قهوه بریز داداش، انرژی بده لطفا، تا این بابشو ممکن هیتر و زر مفتن، انرژی بده لطفا، انرژی بده لطفا، تا این بابشو ممکن.
حالا راجب رزومه که صحبت کردیم، البته خیلی میشه بیشتر راجب رزومه صحبت کرد که ما شاید یه اپیزود جدا هم راجب این رزومه نوشتن که اصلا فرق رزومه با سی وی چیه و اینا چه نکاتی باید داشته باشه بسازیم توی رادیو کامپایلر، ولی دیگه الان خیلی نمیخوایم روش وایسیم. به نظر تو واسه پوزیشن‌های مختلف ما باید بیایم رزوممون رو کاستوم کنیم، یا اینکه یه رزومه بسازیم و واسه همه پوزیشن‌ها بفرستیم؟ طبیعتاً اون یه دونه رزومه که بفرستیم به صورت تمپلیت باشه، خب دستمون خیلی بازتره و میتونیم خیلی جای بیشتری اپلای کنیم، ولی اونی هم که بخوایم کاستوم واسه اون پوزیشن و اون شرکت حتی رزوممون رو دچار تغییراتی بکنیم، شاید تاثیرش خیلی بیشتر باشه. نظر تو راجع بهش چیه؟
ببین، نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردی، دقیقاً این موضوع میتونه به بچه‌ها خیلی کمک کنه. یه سری از شرکت‌ها هستن وقتی یک جاب آفری رو باز میکنن، شما وقتی میرین میخونین میبینی که مثلا تو بحث فچ دیتا توی فرانت اگر بخوام مثال بزنم از آرتیکل کوئری دارن استفاده میکنن، و این خیلی میتونه به بچه‌ها کمک کنه اگر روی پروژه‌ای در رزومه‌شون مانور بدن که از آرتیکل کوئری استفاده کردن. یا مثلا یه سری مهارت‌های اینچنینی که برای یک شرکت مهمه و اگر شما روی اون قسمت مانور بدین، به دید شرکت این موضوع خیلی بیشتر به چشم می‌خوره. اما اینو باید بگم به کسایی که شاید خیلی حال و حوصله این کار رو ندارن، من خودم این کار رو نکردم، برای یک رزومه بیسیک و برای همه یه دونه رو ارسال کردم و موفقیت‌آمیز بود.
حالا ما میخواییم یه اپیزود هم راجع به لینکدین مختص به خودش بسازیم توی رادیو کامپایلر، ولی خب لینکدین هم یکی از اون بالاخره سوشال نتورک هاییه که خیلی مهمه توی کاریابی. یه ذره راجع به لینکدین بهمون بگو، اینکه چقدر واسه تو تاثیر داشت، کلن صفحه لینکدینت فعاله یا نیست، و همین دیگه، این کانکشن هایی که توی لینکدین پیدا میکنی واقعا موثره؟
ببین، لینکدین که واقعا فوق‌العاده است، یعنی به همه بچه‌ها توصیه می‌کنم که بلا استثناء جز اولین برنامه‌های زندگیشون باشه که برن سمت لینکدین، چون واقعا میتونه کمکشون کنه. من خودم وقتی که شروع به زدن یه پروژه بزرگ کردم، و البته یه استپ قبلترش وقتی میخواستم یه پروژه بزرگ بزنم که رزومم یه ذره پربارتر بشه، اولین سوالم این بود که چی بزنم. این موضوع مثلا میرفتم توی کانکشنام نگاه میکردم، میدیدم یه سری از افراد چه پروژه هایی زدن، و اصلا این بهم دید میداد. یه وقتایی بود که وقتی یه ویدیو از پروژه‌ای که تازه دیپلوی کردم میذاشتم و بچه‌هایی که کانکشنم بودن میومدن باهام حرف میزدن، راجبش سوال میپرسیدن، اینجا رو ما میخوایم مثل تو کار کنیم، مثلا این پروژه رو بزنیم، تو چی کار کردی، این تعاملی که من باهاشون داشتم، کد ریویوی که واسه هم اتفاق میافتاد، خیلی هم توی بحث این که بهشون یاد میدادم برای خودم مفید بود. همین که با چالش‌های مختلف پروژه دوباره مواجه میشدم و از یه زاویه نگاه اونها بهش نگاه میکردم.
دقیقاً من خودم یادم اون موقع قبلا که مثلا اوپن تو ورک گذاشته بودم، یه سری از نیروهای اچ آر واقعا پیام میدادن توی لینکدین و میگفتن که ما مثلا این پوزیشن شغلی داریم، خودشون حتی پیام میدادن و خیلی در کل لینکدین میشه راجبش صحبت کرد با دیتیل بیشتری که میگم این نویدو به شنونده های رادیو کامپایلر میدیم که ما یه اپیزود راجب لینکدین میخوایم بریم. خب بریم سراغ مصاحبه ها. اول اینکه بهمون بگو از این 398 جایی که اپلای کردی چند تا مصاحبه گرفتی؟
ببین دقیقش رو نمیدونم، بیشترشون یه چیزی حدود 20 تایی فکر میکنم آنلاین بود، یه 10 تایی هم پا میشدم میرفتم تهران حضوری که اون یه ذره خیلی سخت بود، ولی خب دیگه به هر حال
بازم به نظرم خوب مصاحبه گرفتی نسبتاً
دیگه از 398 تا به نظرم
خوبه، یعنی اینجوری نیستش که الان هر چقدر خواه اپلای کنی از همشون بتونی مصاحبه بگیری،
اون که 100% ولی آره خیلی خوب.
اینو مشکل نداشتی که مثلا تهران؟
ببین یه واقعیتی
دنبال شغل ریموت میگشتی یا نه؟
ببین من دنبال شغل‌های ریموت هم میگشتم، اما به قدری توی این مسئله جدی بودم که هر جا میرفتم و میگفتن دانشگاه چی، میگفتم ولش میکنم. یعنی حتی اینجوری بهشون این نوید رو میدادم که صرفا اولش بپذیرنم بتونم خودم بهشون نشون بدم، بعد حالا بخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. چه بسا تو کار خودم هم این اتفاق افتاد.
بعد واسه همین شرکتی که توش کار میکنی نزدیکا چند تا مصاحبه داشتی؟
ببین من مصاحبه اولم آنلاین بود با تیم لید نزدیکا. اونجا یک سری سوالهای بیسیک تئوری تور ازم پرسید و یه سری سوالهایی که بعد جلوش کد میزدم، حتی بهم گفت که اگر میخوای سرچ کنی اوکیه کاملا، اما از چیزهایی که سرچ میکنی به من بگو و نشونم بده که اصلا چجوری سرچ کردنه چطوره.
این اسکرینت شیر نبود؟
اسکرینم شیر بود و برای همین میگفت که کامل اینا رو بهم نشون بده که من حتی بدونم نوع سرچ کردنه چطوریه.
پس تو اول تکنیکال مصاحبه کردی؟
بله بله.
اول مصاحبه اچ آر هم داشتی؟
مصاحبه اچ آر 3 مرحله بعد بود. من اول این مصاحبه ای آنلاین رو رفتم، بعد اچ آر توی یه ایمیل واسم ساب تسکی که میخواستن رو فرستاد و بهم یه ددلاینی داد، گفت اینو برسون، براشون انجام دادم فرستادم. بعد از اون اچ آر بهم زنگ زد و گفت که برای مصاحبه کد ریویو بیا. اینو دیگه حضوری رفتم تهران، رفتم مصاحبه کد ریویو. اونجا یه نکته جالبی هم که وجود داشت این بود که انگار رزومه قبلیم واسه شون فرستاده شده بود و رزومه پروژه بزرگی که توی رزومه جدیدم بود که سایت دیجیکالا بود براشون نرفته بود و اونجا من ازشون پرسیدم که آره مثلا این سولوشن هم توی پروژه دیجیکالا استفاده کردم و طرف اینجوری بود که مگه اصلا همچین چیزی داری؟ من گفتم مگه رزومه به دستتون نرسیده؟ و به هر حال ندیده بودتش و وقتی من اونجا دیجیکالا رو نشون دادم قشنگ حس کردم که میخ خودم رو کوبوندم. بعد از اون اینجوری بود که دقیقاً و بعد از اون بلافاصله با اچ آر مصاحبه رفتم. مصاحبه با اچ آر اگر بخوام راجع به صحبت کنم خیلی کوتاه بود، صرفاً این که علایقت چیه، دیدگاهت راجع به زندگی چیه، هدف و برنامه‌ای داری، آخرین کتابی که خوندی،
5 سال آینده خودت
چرا. دقیقاً همین، دقیقاً یکی از سوالایی که گفتم و اون موقع یه ذره آدم مغروری هم بودم، گفتم قطعا خودم رو اینجا نمیبینم و کاری به من نداشتم. بعد از اون فردای این دوتا مصاحبه با من تماس گرفتن که گفتن با پروداکت منیجر قراره صحبت کنی و مصاحبه کنی. با پروداکت منیجر یا مدیر محصولشون صحبت کردم، اونم کلن با هم صحبت کرد که اصلا نزدیکا چیه، قراره چیکار کنه، تو نظرت راجبش چیه، به نظرت جای پیشرفت داره، اصلا پروژه به درد بخوری هست یا نه. بعد از مصاحبه با پروداکت منیجر و قبول شدن و پاس شدن توی این آزمونم، من دیگه رفتم جلسه آفر رو. بعد از جلسه آفرم حدود 8 یا 9 روز بعد اولین روز کاری ما توی
خیلی مصاحبه گذارم،
خیلی فکر کنم 5 یا 6 تا بود.
خیلی هم خوب. بعد یه چیزی که راجع به مصاحبه تکنیکال هست، اینکه یه ذره بهمون بگو فضاش چطوری بود. بالاخره خیلی استرس میده با آدم بخوای اونجا کد بزنی لایف جلوی یه نفر دیگه و همین جوری آدم یه نفر بهش نگاه کنه استرس میگیره، آدم نمیتونه صد خودش باشه. چقدر سخت بود واسه، چقدر سخت‌تر از چیزی بود که واقعا بلد بودی یا نه مثلا مهارتت خیلی بیشتر بود و خیلی راحت بود واسه؟
ببین من اصلا یکی از فوبیاهام این بود که نتم تموم بشه وسط مصاحبه و همیشه این استرس رو میکشیدم که الان نتم قطع نشه، نتم تموم نشه، چون خب اینجوری هم بودم که اولین تجربه‌ام بود و خیلی هم خودم رو آدم با مهارتی نمیدیدم، هنوز ذهنیتم درست نشده بود،
اعتماد به نفس
لازم. دقیقاً اعتماد به نفس لازم رو نداشتم. ولی سوالایی که واقعا ازم پرسید، دو تا نکته اگر بخوام راجبش بگم، یک واقعا سوالای سختی نبودن، دوم این که واقعا برخوردش عالی بود، یعنی ایشون خیلی محترمانه با من صحبت کرد، بهم گفت که اصلا استرس نداشته باش، من تا هر وقت که بگی اوکی میمونم، و برخورد ایشون با من باعث شد که خیلی راحت تر بتونم استرسش رو کنترل کنم.
درسته. ببین یه بحثی هست همیشه که نتیجه خیلی خاصی هم نداره، اینکه دانشگاه به درد میخوره یا نه، مخصوصا توی فیلد ما که حالا میگم چرا. دلیلش هم اینه که شاید بشه گفت 100% مطالبی که ما توی دانشگاه یاد میگیریم و حالا کورسایی که میگذرونیم، نمونه های آنلاینش از اساتید یا دانشگاه‌های بسیار معتبرتری الان هستش.
دقیقاً.
و خیلی ها این موزه رو دارن که خب من میرم اونا رو میبینم، چرا بیام وقتمو توی دانشگاه تلف کنم؟ که میگم حالا من خودم از مخالفین این موزه هم و به نظرم دانشگاه خیلی چیزای بهتری به تو میتونه یاد بده نسبت به حالا همین کورس ها و اینا، که این اصلا جای بحثش یه جای دیگه است. ولی تو به نظر خودت توی این مسیری که گذروندی و حالا هدفایی که داری، چقدر درسای دانشگاه ازت به تو مصاحبه فنی کمک کرد و اصلا چقدر مهم بود به نظرت، حتی اسم دانشگاه تو رزومت، کلا دانشگاه به نظر چطوری بود تو این پروسه؟
ببین در رابطه با مصاحبه و اینکه تأثیر درسایی که من پاس کردم رو بخوام بگم، واقعا هیچی، یعنی من بجز نصف کردن وی اس کد که از استاد صنعتی یاد گرفتم، چیز دیگه ای از درسای دانشگاه به دردم نخورد. اما منم با یه بخشی از حرفای تو موافقم که میگی دانشگاه صرفا درس نیست. من توی دانشگاه با آدم‌های خوبی برخورد کردم که تونستن مسیر رو برام راحت‌تر کنن، با آموزشایی که بهم دادن، با مسیر رفته‌ای که خودشون داشتن و گیر و گورایی که بهم یاد دادن، اینا خیلی کمک کرد.
یعنی مثلا درسایی مثل ساختمان داده، الگوریتم، دیتابیس، اینا هم
حداقل توی فرانت نه.
آها. درسته. بعد یه سوالی که الان هست این که تو چطوری بین درست و کاری که میکنی، الان به صورت فول تایم داری کار میکنی؟
بله بله.
چطوری تعادل برقرار میکنی بین اینا؟
ببین خب قطعا شما بعد از این اتفاق یه سری تغییرها توی سبک زندگیت به وجود میاد، اما من این نوید رو به بچه هایی که میخوان شروع به کار کنن میدم که اگر هدفشون درس و دانشگاه باشه و بخوان مدرک بگیرن، جدای از اون بحث سر کلاس رفتن که اگر بتونن با استاد صحبت کنن و این مسئله رو هندل کنن، میتونن به اندازه کافی وقت دارن که بخوان درس بخونن و از درسشون نمونن.
پس یعنی واسه درس پاس کردن مشکلی مواجه نمیشن؟
من شاید بشم، ولی کسایی که میخوان مدرک بگیرن نه.
این تو نمیخوای مدرک بگیری؟
شاید نه.
چون من خودم این مشکل رو داشتم و یه جایی رسیدم به این که دیگه نمیتونم هندل کنم این دوتا رو و مجبور شدم کار رو بذارم کنار. البته بستگی داره، باز همونجور که گفتی، این که هدف آدم ها دیگه، یعنی هر کسی بخواد چه مسیر رو آخرش پیش بگیره. ولی خب خیلی در کل فکر می‌کنم سخته. من یادم صبح ها می اومدم مثلا خب جلسه دیلی استنداپ،
دقیقاً،
بعد خیلی هم حال با من خوب برخورد می‌کردن و تایم کاریم خیلی شناور بود، ولی بازم خیلی مشکل، یعنی همش این استرس رو داشتم که الان مثلا باید به جلسه برسم، فلان تسک رو باید برسونم، همزمان از این ور کویز داشتم اون روزش و خیلی واقعا فشار روانیش خیلی بالا بود.
واقعا زیاده، اصلا منکر این موضوع نمیشم. من فقط بحثم اینه که ماها وقتی یه تایمی رو برای درس خوندن میذاریم، چه کار داشته باشیم چه کار نداشته باشیم، این مقدارش خیلی زیاد نیست، حداقل بیشتر بچه ها، و توی موقعی که سر کار میرن همزمان اون مقدار زمان رو دارن که بخوان برای درس خوندن صرفش کنن.
درسته. بعد به نظر خودت، حالا با توجه به تجربیاتی شخصی که به دست آوردی، از کی بچه ها سعی کنن که وارد بازار کار بشن؟ این درسته اولش خب مستلزم یه سری مهارت هاست که باید تو بلد باشی، ولی فرض رو بر این بذاریم که یه نفر حالا اون مهارت ها هم داره، واقعا تایم خاصی وجود داره مثلا میگه از سال دوم به این سری کار یا نه؟
ببین واقعا به نظرم برمیگرده به خود شخص، شاید یه ذره سوال کاستومایز شده‌ای باشه برای هر شخصی، اما نظر شخصی من اینه که اتفاق بیفته، شاید حتی نهایتاً بعد از ترم 4 یعنی از شروع ترم 5-6 اگر اتفاق بیفته بهتره، چون به نظر من کسی که از ترم 5-6 سر کار میره و حالا در خوشبینانه ترین حالت 22 سالگی مدرکش رو بگیره و 8 ترم تموم کنه، دیگه اونجا آدم ناآگاهی که الان رزومه فرستادن چه شکلیه، مصاحبه کردن چالشاش چیه، اصلا درونه یه تیم باید چجوری برخورد کنی، اینا رو نداره و شما یه جامپ خیلی بزرگ میزنی با تجربه‌ای که توی این 2 سال به دست آوردی.
راجب اون حرفی که زدی که گفتی حالا با اون قسمت صحبت من موافقی راجب دانشگاه که علاوه بر درس یه سری چیزا که همون یه سری از اون سافت اسکیلایی که بهش اشاره می‌کنیم و بهمون یاد میده و باعث میشه دور هم دیگه یاد بگیریم، نظر راجب اینا چیه که مثلا بچه‌ها با هم دیگه درس بخونن، با هم دیگه یه پروژه‌ای رو شروع کنن بزنن، کلا این فعالیت‌ها مثلا مثل دور همیایی که تو دانشگاه برگزار میشه به نظر چقدر کلا تاثیر داره؟
ببین به نظر من فوق‌العاده است، یعنی من حتی قبل از اینکه سر کار هم برم آدم کم پیدایی بودم و خیلی بیرون نمی‌اومدم، اما بلا استثنا توی اون 2 سال اول یعنی 1 سالی که حضوری شد و استنداپ و دوره همی ها رو ما برگزار می کردیم، من توی همه دوره همی ها شرکت می کردم، حتی اگر موضوع خیلی مربوط به مهارتی که دارم یاد می گیرم نیست. در رابطه با درس گروهی خوندنم ما خودمون با همکلاسی هام و یه سری از دوستانی که دارم، اصلا یکی از عادت ها و روتین های شب امتحانیمون اینه که
دور هم دیگه
دور هم میشینیم و هر کی هر چی بلده میریزه وسط، و واقعا من خودم حداقل 50% درس هام به واسطه دانشی بوده که از بچه‌ها توی 3-4 ساعت قبل از امتحان بهم رسیده.
خب حالا بریم صحبتامون رو ببریم راجع به بعد از استخدام. تا الان راجع به قبل از پروسه گرفتن آفر صحبت کردیم، از وقتی استخدام شدی به نظر خودت چه چیزایی تو تغییر کرده؟ یعنی تصوری که نسبت به محیط کار داشتی و کلن همه این فضا چطوری بود؟ الان با اون چیزی که فکر میکردی مطابقت داره یا نه؟
ببین خب قطعاً زندگیت خیلی متفاوت تر از اون چیزی که تا قبل از سر کار رفتن بود میشه، طبیعتاً انتظار خانواده نسبت بهت عوض میشه، تو خودت نسبت به خودت آدم با مسئولیت تری میشی، یه استقلالی هست که تو رو از یه سری از زمینه‌های شخصیتی و رفتاری واقعا رشد میده.
یه استقلال مالی هم بهت میده دیگه. یعنی
دقیقاً اصلا همون استقلال مالیه باعث میشه که تو خیلی راحت‌تر یک سری جاها روی زندگی مانور بدی و به نظر من حتی شخصیتت رو بزرگ میکنه، صادقانه‌شو بخوام بگم. چون شما قطعاً بعد از استقلال مالی مسئولیتی هم به پشتوانش براتون به وجود میاد و اون مسئولیت مستلزم اینه که شما خودتون رو رشد بدید، شخصیتتون رو بزرگتر کنید. و راجع به فضای کار اگر دقیقاً بخوام بهت بگم، ببین کلاً شرکت آدران و تیم نزدیکا خیلی صمیمیت داخلش زیاده خدا رو شکر، و من هیچ وقت مثلا چالش اینجوری نداشتم که با یکی از همکاران به مشکل بر بخورم یا اینکه برام سخت باشه، اما در مجموع من فضای کار رو اصلا هیچ آگاهی نسبت بهش نداشتم، ولی مواجهه خودم باهاش خیلی مواجهه دلچسبی بود، بچه‌ها خیلی حمایتگر بودن، خیلی هوای همدیگر رو داشتن و این باعث شد که من اصطلاحاً احساس غریبی نکنم.
خیلی هم عالی. راجب صحبت که کردین که از شخصیتی هم آدم روش پیدا میکنه، به نظر من واقعا همینطوریه، یعنی وقتی با آدم هایی که خب بالاخره چه از نظر فنی چه از نظر تجربه از تو خیلی جلوترن، با اونا هم صحبت میشی، تجربه هاشون رو میشنوی، همین که دستت میاد توی تیم حرفه‌ای چه کارهایی انجام میشه و اینا، اما حرفی که قبلا بهش اشاره کردین که وقتی فارغ التحصیل بشی دیگه 0 کیلومتر نیستی و
دقیقاً
یه تجربه داری و حالا دیگه وقتت آزادتره، استرس درس‌ها رو نداری، خیلی راحت‌تر میتونی خب پوزیشن‌های بهتر و مرتبه بهتری رو داشته باشی و خب تجربه‌ت هم بیشتر میشه دیگه. Are you calling me? Are you trying to get through? Are you reaching out for me? I'm reaching out for you.
I'm just so fucking depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent. But I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet, and I know some shit's so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough fact to follow. One tough fact to follow, I'll be one tough fact to follow. Here today, gone tomorrow, but you'd have to walk 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find, look at shit through each other's eyes. But don't let them say you ain't everything's so tense and gloom. I almost feel like I gotta check the temperature of the room. Just as soon as I walk in, it's like all eyes on me. So I try to avoid any eye contact, cause if I do that, then it opens the door for conversation like I want that. I'm not looking for extra attention, I just wanna be just like you. Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom. I don't need no fucking manservant trying to follow me around and wipe my ass. Laugh at every single joke I crack, and half of them ain't even funny like that. Marshall, you're so funny, man. You should be a comedian, goddamn. Unfortunately, I am. I just hide behind the tears of a clown. So why don't you all sit down? Listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk no 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find, look at shit through each other's eyes. But don't say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true to you. So don't let them say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true to you.
حالا خودت راجع به ساعت کاریت بهمون بگو، اینکه باز به خاطر همین که دانشجو هم هستی و الان ریموت داری کار میکنی.
بله بله.
ساعت کاری چطوریه؟ چقدر شناوری داره؟ چطوری باهات راه اومدن؟ راجع به اینا بهم بگو.
ببین، من کلن فرایند کاریم اینجوری بود که 2 ماه و نیم اول حضوری رفتم شرکت. و توی آذر ماه وقتی میان ترم،
توی دانشگاه بودی؟ یعنی توی تایم دانشگاه بودین 2 ماه؟
دقیقاً توی تایم دانشگاه بود. من از 8 مهر رفتم سر کار و فکر میکنم و اوایل آذر بود که به واسطه میان ترم ها رفتم با پروداکت منیجر صحبت کردم، گفتم من امتحانام فلان تاریخ و فلان تاریخ و فلان تاریخ امتحان دارم و بهم مرخصی بدین، که ایشون بسیار رفتار خوبی با من کرد و گفت که اصلا این چیزایی که تو میگی پشت سر همه، تو هی بخوای بری برگردی اذیت میشی، این 20 روزو کلا دورکاری کار کن. همین 20 روزو کلا دورکاری کار کن، تو ذهن من این جرقه خورد که میتونم کلا دورکاری باشم. و بعد از 29 روز دورکاری من تماس گرفتم و گفتم من دیگه شرکت نمیام و فقط میتونم به صورت ریموت کار کنم، که اونا هم اوکی بودن و پذیرفتن. اما راجع به ساعت کاری، خب من توی شرکت اولین شخصی که میومد داخل شرکت تا قبل از حضور من، آره تا قبل از حضور من، اولین شخصی که میومد داخل شرکت مدیر شرکت بود، یعنی عضو هیئت رئیسه شرکت بود. و ایشون هر موقع سر میز صبحانه میشست و با من حرف میزد، میگفت امیر از وقتی که تو اومدی من حسرت مونده به دلم که یه بار از تو زودتر بیام. و من 7:20 نگهبان با چهره پفالود و خسته و در رو واسه من باز میکرد و من میرفتم چراغای شرکت رو روشن میکردم. ساعت کاریم از 7:30 معمولا شروع میشد، 9 ساعت ما از شنبه تا سه شنبه 9 ساعت، چهار شنبه 8 ساعت و اون 4 ساعتی که برای پنج شنبه باید طبق مصوبه مجلس کار کنیم رو مصاحبه دولت کار بود مصاحبه چی میگفتن؟
اداره کار فکر میکنم، نمیدونم.
طبق مصوبه مرسوم کشور.
بله.
آره. طبق مصوبه مرسوم کشور بعد کار میکردیم. اون 4 ساعت میرفت روی.
پس پنجشنبه هم کار میکردیم.
نه پنجشنبه کار نمیکردم دیگه.
چهار ساعت کار میکردیم.
نه نه شنبه تا سه شنبه. اصلا کلا فرآیند چجوریه؟ شما شنبه تا چهارشنبه 8 ساعت کار میکنی، پنجشنبه 4 ساعت. ما شنبه تا سه شنبه 9 ساعت کار میکردیم، میشد 4 تا 1 ساعت اضافه.
درسته.
که این باعث میشد که پنجشنبه ها نیاز نباشه کار کنی.
پس پنجشنبه ها تو تعطیل بودی.
بله بله.
بعد به طور مثلا تیپیکال چند تا جلسه داری توی روز؟
ببین ما یه جلسه هر روزه داریم به اسم دیلی یا استنداپ که حضور همه اعضای تیم داخلش اجباریه و شما راست ساعت 2 بعد از ظهر برگزار میشه و شما داخل این جلسه میگین که طی 24 ساعت گذشته خیلی مختصر کوتاه چیکار کردی؟
چیکار کردی و چیکار می‌خوای بکنی؟
دقیقاً دقیقاً. اما در مجموع کلن ما ایام رو در ماه به دو تا اسپرینت تقسیم می‌کنیم. هر اسپرینت شامل دو هفته است و روز اول و دوم هر اسپرینت شما دو تا جلسه داری برای هر تیم جداست به اسم جلسه های گرومینگ و پلنینگ. جلسه گرومینگ اینجوریه که شما میری راجع به این که توی این اسپرینت قراره چه تسک هایی رو بزنی صحبت میکنی و جلسه پلنینگ میاین یک روز قبل شما استیمیت میدی به تسکا و توی جلسه پلنینگ میاین میچینین که با توجه به ظرفیت کاری که دارین توی این اسپرینت به تسک ها میرسین، اگر کمتر تسک ها ازش کم میکنن، اگر بیشتر ظرفیت دارین بهتون تسک اضافه میکنن و یه جورایی برنامه ریزی میکنن برای دو هفته آینده.
درسته. بعد با کیا معمولا جلسه تو میری؟ الان اشاره کردی اسپرینتاتون واسه هر تیم جداه.
اسپرینت هامون برای هر تیم جدا نیست، جلسات گرومینگ و پلنینگمون برای هر تیم جداه.
آها. یعنی مثلا فقط شما دو نفر فرانت اند که اشاره کردی
بله.
راجع به کار فرانت اند میکنید و اون استیمیتی که آدما میدن رو خودتون میدین یا
کلی؟ نه نه خودمون میدیم.
بعد با کیا معمولا این جلسات رو برگزار میکنین؟
جلسات دیلی و استنداپ های هر روزمون خب همه اعضای تیم حضور دارن، پروداکت منیجر هم در صورت نبود جلسه تیه اون ساعت میاد و صحبت میکنه که اصلا داریم چی کار میکنیم، اما بیشتر اسکرام مستره که داره اینجا کارو در میاره. بعد از اون گرومینگ و پلنینگ هم خب با اعضای هم تیمیت و اسکرام مستر جلسه میری. برای یه سری از کارها هم کلن در طول ساعت کاری شما باید در دسترس باشی و ممکنه مثلا یه جا باهاتون تماس بگیرن که فلان جا رو بیا با هم صحبت کنیم راجع بهش، به یه نتیجه بندی برسیم، نتیجه بگیریم و یه جوری کار پیش ببریم.
راجع به این نقشای سازمانی هم بذاره واسه همون بگو البته خیلی خلاصه لطفاً، که مثلا همین اسکرام مستر چی کار میکنه، پروداکت منیجر کارش چیه، کیا کد میزنن، مثلا تکلیداتون میان با شما کد بزنن یا فقط تعریف تسک و راهنمایی و اینهاست، چطوریه؟
ما تکلیدامون با همون کار میکنن، همراه خودمون تسک میگیرن و بخشی از پروژه رو در دست میگیرن. اسکرام مستر بیشتر برقراری ارتباط با بچه ها، تعریف کردن تسک ها، این مدیریت کارهای اینچنینی رو بیشتر بر عهده میگیره و پروداکت منیجر هم بیشتر راجب اصلا دست به کد نمیشه پروداکت منیجر و بیشتر جلساتی که برای بهبود شرایط اون پروژه استفاده میشه رو حضور پیدا میکنه، میره صحبت میکنه تا شرایط بهتر.
راجب رنج حقوق کلن دیولوپرها، ویب دیولوپرها، حالا فرانت اند، بک اند، اینا تو سال 403 چقدر میتونی بهمون یه بازه بدی که بچه ها بدونن واسه این همه تلاشی که میکنن، رزومه ای که درست میکنن، اینا چه حقوقی در انتظارشونه؟
ببین اینجوریه که راجب بک اند شاید خیلی نتونم درست نظر بدم، اما اگر بخوام راجب فرانت اند صحبت کنم، جونیورا معمولا الان 15 تومن میگیرن توی شرکت های تهران.
حضوری کار کنم 15 تومن میگیرن؟
حضوری بله. مید لول ها بین 20 تا 30 و سنیورا قطعا مثبت 30 تومن دارن میگیرن.
به نظر خود کافیه واقعا این حقوقا؟ یعنی خودت اون تایمی که گفتی حضوری میرفتی چطوری بود؟ یعنی تهران وضعیت مسکن و اینا چطور؟
ببین من اینجوری بودم که قرار بود خوابگاه بگیرم، اما یکی از عموهام که تهران بود به شدت مخالفت کرد و نذاشت و من اون دو ماه و نیم سه ماه رو خونه عموم زندگی میکردم.
خب همه آدما معمولا عمویی که تهران خونه آره. داشته باشه
ندارن، خب
خیلی پذیرای مهمون باشه شاید نداشته باشه.
ببین واقعا کلا مسئله حقوق همیشه یه دغدغه‌ای هست که چه شرکت ها چه اعضای تیم دنبال اینن که بتونن شرایط بهتر رو برای خودشون رقم بزنن، اما خب میان یه دونه عرف در نظر میگیرن، مثلا میگن الان تو این شرایط همچین لول دیولوپری داره اینقدر میگیره، پس ما هم بیشتر از این نمیتونیم کمکتون کنیم و متاسفانه متقاضی اینقدر زیاده که شما نمیتونید تاخچه بالا بذاری.
دقیقاً، یعنی یکی از مشکلات اینه که متقاضیایی که حتی حاضرن رایگان هم کار کنن.
بله، اصلا یک سری هستن واقعا فقط میان که ما این شرایط رو
خب مثلا تجربه کسب کنه و اینا، کلا این شرایطی که نمیشه خیلی نظر قطعی داد راجع بهش.
دقیقاً.
خب یه موضوع دیگه هم که هست، خب خیلی ترجیح میدن به جای اینکه برن استخدام شرکت ها بشن خودشون به صورت فریلنسری کار کنن. راجع به اینکه اصلا فریلنسری چیه یه توضیح بده واسه بچه‌ها لطفاً، و اینکه خودت ترجیح نمیدی که فریلنس کار کنی و اگر ترجیح نمیدی چرا؟
ببین فریلنسری که کلن یه تجربه خیلی به نظر من جالب و البته چالش برانگیزه، چون شما دائما با کارفرماهای مختلفی سر و کار داری که اینها آدمهای تکنیکی نیستن.
دقیقا.
و این خیلی مهمه که شما بتونین اصلا بفهمین که دقیقا خواسته این کارفرما چیه،
چون مدام تغییر میکنه. دقیقا. و از مثلا یه دیجیکالا میخواد با 5 میلیون تومن.
من یادمه که اون تایمی که دنبال کار میگشتم حتی تو کانالای تلگرامم میرفتم نگاه میکردم ببینم اگر کسی پروژه‌ای داره صرفا من بتونم مشغول شم، دنبال اونها رو هم میگشتم. یه بار یه آقایی اومد به من گفت که ببین من یه سایتی میخوام از دیجیکالا بهتر باشه، بعد تو تنهایی؟ گفتم خب من تنهایی که نمیتونم از پسش بر بیام، ولی همکلاسی هایی دارم که میتونن کمکمون کنن. و گفت عالیه، منم 5 میلیون تومن واسه همچین چیز در نظر گرفتم. و یه جوری پشت تلفن راجع به 5 میلیون تومن حرف میزد که انگار 5 میلیون دلاره. و چون آگاهی ندارن نسبت به قسمت‌های فنی و سختی کار، یه ذره سر و کله زدن با همچین آدمایی سخته واقعا، از چالش‌های فریلنسریه. اما از این جهت که شما زندگی دست خودته، تایم کاری دست خودته، مقید به زمان خاصی نیستی، خیلی 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 جذابش میکنه. و من خودم حقیقتاً باورهای درستی نداشتم، یعنی فکر میکردم از پسش بر نمیام که سمت فریلنسری نرفتم، ولی اگر الان بخوام به اون گذشته برگردم قطعا به خودم میگم اونقدری پروژه هست که تو نیاز نباشه قید و بنده در قید و بنده یک شرکت باشی.
الانم یعنی همین نظر داری؟
الانم همین نظر رو دارم.
الان پس چرا خب نمیشه فریلنس کار کنی؟
چون که یه جورایی ببین عادت میکنی، یعنی تو توی اون محیط وقتی قرار میگیری، با آدم ها وقتی دوست میشی، با پروژه وقتی آشنا میشی.
خب همینا نکات مثبتیه که تو ترجیح میدی استخدام شرکت بشی دیگه، یعنی همین ارتباط با آدم ها، یعنی اینکه نتورک حرفه‌ای که دور و بر خودت میسازی و بعدها میتونن چقدر کمکت کنن واسه حتی گرفتن پوزیشن های بهتر و دیگه تو شرکت های دیگه رو خب وقتی فریلنس کار کنی نداری دیگه، چون نمیشناسی.
دقیقاً درسته، ولی خب یه مسئله‌ای که هست الان بیشتر داریم راجع به دانشجو حرف میزنیم و بچه‌های خودمون واقعا الان به نظر من اگر پروژه‌های اینچنینی گیرشون بیاد و بخوان ازش کسب درآمد کنن شاید براشون راحت‌تر باشه هندل کردن. آره این قضیه.
آره اینو باهات موافقم، چون که از نظر این تایم خیلی به نفع دانشجوه. خودت چی؟ خودت فکر نمی‌کنی که یه زمانی مثلا بیزنس خودت رو راه بندازی، یا همین با همین دوستات که میگی هر کدومشون مثلا تو فرانت اند بلدی، یکی بک اند بلده، حالا هر کسی یکی دیزاینره، خودت شب فکر نکردی که بخوای بیزنس خودت رو راه بندازی؟
من هر شب به این موضوع فکر می‌کنم و هر روز به عنوان یک کارفرما چشم در جهان می‌گشایم و شب به عنوان یک کارفرمای شکست خورده می‌خوابم، چون اقدامی در رابطهش باش نکردم. اما چرا، من خیلی دائما به این موضوع فکر میکنم که چی کار کنم الان، چه چالشی چه نکته ای رو از میان نیازهای مردم پیدا کنم که بتونم رفعش کنم و به واسطش یه پروژهی داشته باشم که خودم پروداکت اونر باشم، نه صرفا یکی از اعضای تیم. ولی خب هنوز شاید نتونستم به همچین جنبندی برسم.
درسته. چالش خاصی بوده که فقط مثلا به خاطر اینکه دانشجویی توی شرکت واسط پیش اومده باشه؟ حتی مثلا چون که سنت کمتر از بقیه است فکر کنم کمتره دیگه توی شرکت.
ببین من جوان‌ترین عضو شرکتم الان، ولی نه واقعا، چون شرکت ما اینجوریه که هستن بچه‌هایی که هنوز دانشگاه میرن، هنوز درس میخونن، چه بحث کارشناسیش باشه چه بحث ارشدش، و اصلا کلن یه چیز جدیدی برای شرکت نبود که من بخوام بگم الان من باید برم با این چالش ها مواجه شم. نه، اونا قبل از من هم با اعضایی از تیم مواجه شده بودن که همچین شرایطی داشتن.
خیلی هم خوب. یه چیزی من راجع بهش شنیدم که واقعا خیلی عجیب بود واسم، این که تو 4 صبح از خواب پا میشی.
درسته.
و برخلاف این که همه بخوان فکر کنن که حالا الان که داری کار میکنی شبان روز داری کد میزنی و اینا، کتاب هم میخونی.
بله،
کتاب
بله.
هم تو فرقه هم مطالعه داری. میذاری راجع به این روتین زندگی و این نظمی که دادی که 4 صبح مثل کوفاندرای سیلیکون ولی از خواب بیدار میشی، واسه همون صحبت کن.
ببین، نیچه یه جمله‌ای داره، میگه هر کس چرایی زندگیشو پیدا کنه با هر چگونگی کنار میاد. سال 401 وقتی که ترم دوم دانشگاه من تموم شده بود، من یه پسری بودم که توی دوران مدرسه خیلی درس خون بودم، خیلی مدارس خوبی رفته بودم و خانواده به شدت انتظار داشتن که این روند رو توی دانشگاه هم ادامه بدم. اما من ترم اول، اولین درس برنامه نویسیم و با استاد صنعتی افتادم.
مثل من با استاد سخایی افتادم.
و این واقعا همه شاکله وجودی منو زیر سوال برد و خیلی برام سخت بود اصلا پذیرش همچین چیزی. سال 1401 وقتی اومد، من یادم نشستم با خودم صحبت کردم که خب الان چی؟ یعنی میخوای چی کار کنی؟ کجای زندگیتی؟ آیا این چیزیه که تو از زندگی میخوای؟ و از اونجا به بعد اصطلاحاً یه آتش خیلی زیادی در وجودم فعال شد که تو دیگه نباید اینجوری زندگی کنی. سبک زندگی مو تغییر دادم، شروع کردم به هر روز برنامه ریزی کردن. اینم به بچه ها بگم که اینکه خب الان چی کار کنم، به نظر من جمله‌ایه که دشمن بهره‌وریه. یعنی شما حتما اگر دنبال اینین که خودتون رو رشد بدین، ارتقا بدین، حتما باید بدونین که در طول روز قراره چی کار کنین. چون مغز انسان هیچ وقت نمیاد بین گزینه‌هایی که پیش رو داره توی این سوال، مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل بازی کردن، بیاد مثلا خوندن کتاب رو انتخاب کنه.
انتو یعنی کلن توی سوشال میدیا هم نیستی؟
خیلی کم، شاید روزی 10 دقیقه.
خیلی خوبه.
و اینجوری شد که من با خودم صحبت کردم، یه لیستی از چرایی ها واقعا نوشتم که اصلا چرا میخوای رشد کنی، چرا میخوای پیشرفت کنی، چرا میخوای بری سر کار، پول در آوردن به چه دردت میخوره. و به اینا که جواب دادم، خیلی 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 به هم کمک کرد که بخوام با سختی های اول صبح بیدار شدن کنار بیام. من چون یه آدمی بودم که اصلا آدم روند و مسیر نیستم، نمیتونم بگم اگر الان 10 پا میشم یه مدت 9 بشه، یه مدت 8 بشه، بعد بکنم 7 تا برسه به 4 صبح. نه، من یادم فردای روزی که تصمیم گرفتم زود پاشم، زود پا شدم.
قبلش چند پا میشدی؟
10-11.
بعد به نظر تاثیر داره. شما از آدمایی هم که 4 صبح میخوابم و میخوام ببینم که به نظر تو واقعا تاثیر داره این که 4 صبح پا میشی و پیشه کوفاندرای سیلیکون ولی رو
در پیش گرفتم. ببین، دو تا مسئله هست. یکی این که واقعا نمیشه کتوان کرد که همه تقریبا روانشناسا و دانشمندا معتقدن که سحرخیزی مسئله‌ایه که به آدم‌ها کمک میکنه. اما آدم‌هایی رو هم دیدم واقعا که وقتی شب کار کردن و کلن تایم شب بیدار بودن، بهره‌وری بیشتری داشتن. یه ذره سوال برمیگرده به این که اصلا بیولوژی که بدن شما چطوری هست، اما من خودم اینجوری هم که خیلی صبح وقتی زود پا میشم، به هم انرژی بالایی میده، هم این که میبینم زمان زیادی دارم به هم کمک میکنه که به همه کارام برسم و با ذهن آروم و بدون دغدغه روزو پیش ببرم.
راجب کتابایی هم که میخونی یه ذره واسمون میگی؟ چون کم کتابای باشگاه 5 صبحی‌ها و اینا میخونی؟
ببین دقیقاً، یعنی من وقتی شروع کردم، یعنی وقتی مسیری رو شروع کردم که منو به سمت پیشرفت ببره، کلن دنبال این بودم که همه چیزو انگیزشی کنم و واقعا این کارو کردم. یعنی همه آهنگای منفیمو پاک کردم، اصلا پیش دوستای منفیم نمیرفتم، من یه تایمی بود که مثلا دو سه ماه گذشته بود و بابا بزرگم زنگ میزد میگفت من هنوز ندیدمت، در حالی که من مثلا فاصله خونمون باهاشون یه کوچه است.
یعنی بابا بزرگت منفی بود؟
نه نه، وقت نمی کردم، یعنی انقدر چسبیده بودم به مسیر، واقعا انقدر ثانیه به ثانیه دنبال این بودم که یه کار مفیدی انجام بدم. شاید یه ذره هم افراطی بود، ولی واقعا نه مهمونی میرفتم نه تلویزیون میدیدم. من همه بچه‌هایی که منو میشناسن میدونن که من عاشق فوتبال بودم و اون تایم اصلا تلویزیون نگاه نمیکردم، فوتبال نگاه نمیکردم، دنبال نمیکردم. انقدر این گل برام نقش مهمی داشت، انقدر اون ویویی که اون بالا قرار بود ببینم برام لذت بخش بود که از همه این لذت‌های این چنینی گذشتم.
خیلی صحبت خوبی کردی و امیدوارم که همینطوری با انگیزه بمونی.
خیلی ممنونم.
من اینجا خدافظی میکنم از شنونده‌های عزیزمون و ممنونم که تا الان بهمون گوش دادن، ولی خب میخوام که با صحبت‌های تو اپیزود تموم بشه. لطف کن حالا تا این مسیری که اومدی، هر تجربه‌ای که کسب کردی تا الان که خیلی بهمون کمک کردی، مطمئنم و بچه هم که دارن میشنون پادکست تو الان هم نظر منن، خودت یه سری تجربیات، یه سری نصیحت، یه فوتوفن، هر چیزی که دوست داری به بچه ها بگی به عنوان سخن آخرت بگو و بعدش هم که دیگه اپیزود تموم میشه.
خیلی ممنونم که تا اینجا به حرفام گوش دادین. اگر بخوام آخرین صحبتم رو با بچه ها بکنم اینه که یه مسئله هست من خیلی بهش فکر کردم و واقعا نتونستم راجبش حرف نزنم. یه مدتیه که من خیلی داخل بچه ها میبینم که با این دید که برم با استاد فلان آشناشم و ارتباط بگیرم که در فلان جا به هم کمک کنه، برم با فلان آدم ارتباط بگیرم که بتونه یه جایی به دردم بخوره. من اینو نمیتونم درک کنم کلن. به نظرم اصلا هم آدم مذهبی نیستم، آدم متدینی هم خیلی نبودم، همه آدم هایی هم که از نزدیک با من ارتباط داشتن اینو میدونن، ولی من اینها رو غیر از شرک واقعا نمیبینم. یعنی وقتی شما یک خدایی دارین که میتونین با تمام وجود بهش اعتماد کنین و ایمان داشته باشین که میتونه شما رو به اون خواستتون برسونه، متوسل شدن و توکل کردن به آدمها رو من هیچ وقت نمیتونم درک کنم. من آدمی بودم که از روستا اومدم، اصلا برنامه نویسی بلد نبودم، اصلا نمیدونستم چیه. اولین مواجهم با وی اس کد وقتی بود که استاد صنعتی بهم گفت نصبش کن. من فکر میکنم از میون استادام کمتر استادی واقعا حتی اسم منو میدونن. ورودی های 401 402 یه سریاشون اصلا فکر کنم منو تا حالا ندیدن و توی همچین شرایطی تونستم به اون چیزی که واقعا مدت ها براش تلاش میکردم برسم. به نظر من آدما اگر ذهنیتشون رو درست کنن، اگر واقعا روی توانایی هاشون کار کنن، نیازی ندارن به این که بخوان یه جورایی با آدم‌های زیادی ارتباط بگیرن که به این واسطه بخوان به جایگاه مناسب برسن. منکر ارتباطات هم نمیشم، قطعاً میتونه کمک کنه، اما اینکه ما موفقیتمون رو گره بزنیم به اینکه یک سری آدم قراره برای ما این اتفاقات رو رقم بزنن، من کلاً با همچین قضیه نمیتونم کنار بیام. ببین مایکل جردن وقتی توی سن 33 سالگی بعد از اون همه مهارتی که کسب کرده بود توی یه پرش ساده پاش پیش خورد و ادامه فصل رو از دست داد. همه آدمایی هم که ورزشیان کاملا میدونن که سن 33 سالگی سنی نیست که شما امیدی به آینده بازیگریتون داشته باشید. یه توییت خیلی احساسی داخل توییتر انجام داد، ساعت 3-4 نصف شب بود، که من میتونم همین الان کفشامو آویزون کنم و برم خونمونو به خاطرات قشنگ و گذشتم فکر کنم، اما من آدمی نیستم که بخوام جا بزنم توی این مسیر. و جمله آخرش به نظرم جمله بود که نشون میداد امثال مایکل جردن ها چطوری به این جایگاه میرسن، و اون جمله این بود: If you seeing me fighting with a bear, pray for the bear. خیلی ممنونم که تا اینجا به صحبتام گوش دادین، امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me
shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Till it broke up and it rained down like.